ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنوید، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. همچنین در یک گزارش خواهید شنید که دیپلمات‌های افغانستان و پاکستان پلان مشترک عمل دو کشور برای صلح و همبستگی را دیروز نهایی ساختند. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شورشیان طالب بر مرکز ولایت فرا حمله کرده اند. رویدادهای طبیعی اخیر در 11 ولایت افغانستان 16 کشته و 16 زخمی به جا گذاشته است و شمار کشته شدگان فلسطینی در اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی در سرحدات نوار غزه به 55 نفر رسیده است. مشروع اخبار. گزارش ها از حمله شورشان طالب بر مرکز ولایت فرا خبر می دهند. خبرنگار رادیو آزادی در فرا می گوید طالبان از دو استقامت به شهر حمله کردند و از چندین کمربند پیشروی هم نمودند. جنگ شدید در اطراف ریاست امنیت ملی گزارش می شود. خبرنگار رادیو آزادی می افزاید که وضعیت شهر متشنج است و شمار از باشندگان از بیم جنگ منازل خود را ترک گفتند. گزارش های هم از اعزام نیروهای کماندو از شیندند و شهر فرا خبر می دهند. رویدادهای طبیعی اخیر در 11 ولایت افغانستان 16 کشته و 16 زخمی به جا گذاشته است. محمد اسلم سیاس، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، به رادیو آزادی گفت بیشترین تلفات در ولایت بدخشان رخ داده است.
در 11 ولایت به اثر آمدن سیلاب ها، طوفان و همچنان تهدید رانش زمین 165 خانه کلا تخریب شده، 16 نفر شهید و 15 نفر زخمی و حدود 72 فامیل به اثر تهدید لغزش بیجای شدند.
رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان از باشنده های مناطق آسیب پذیر می خواهد تا با ملاحظه کوچکترین تهدید از لغزش زمین برای ولسوالی و اداره مربوط اطلاع بدهند تا آنها به صورت مسئول از این مناطق انتقال داده شوند. حوزه هجدهم پلیس برای برقراری امنیت بیشتر غرب کابل شام دیروز گشایش یافت. این حوزه در ناحیه 13 و منطقه دشت برچی موقعیت دارد. بصیر مجاهد، آمر مطبوعات عامه زون آسمایی کابل، به رادیو آزادی گفت تنها حوزه 13 برای امنیت منطقه کافی نبود.
سایه به حوزه 13 امنیتی ما یک سیزار وسیع بود و ایجاب میکرد که در کنار حوزه 13 حوزه دیگری هم باشم، مطابق به هم روایدات مقامات زیسلا و تقاضای مردم به حوزه 18 هم در مربوطات حوزه 13 ایجاد شد.
پیش از این ناحیه 13 شهر کابل شاهد چند حمله و رویداد مرگبار بود که تلفات زیاده به همراه داشت. ایالات متحده آمریکا مصارف یکی از بزرگترین تصفیه خانه های فاضلاب را در افغانستان می پردازد. سنگ تهداب این پروژه دیروز دوشنبه در حضور جان باس، سفیر آمریکا در کابل، و ویس احمد برمک، وزیر داخلی افغانستان، در زندان پولچرخی گذاشته شد. پروژه تصفیه خانه این زندان 10 میلیون دلار مصرف دارد که در جریان یک سال ساخته خواهد شد. بر اساس اعلامیه سفارت آمریکا در کابل، با تکمیل شدن پروژه بیش از 14,000 محبوسین زندان پلچرخی از خدمات تصفیه خانه مستفید خواهند شد. شمار کشته شدگان فلسطینی در اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی در سرحدات نوار غزه به 55 نفر رسید. مسئولان صحت عامه در غزه میگویند 2700 نفر دیگر زخمی شدند. این تلفات در برخوردهای دیروز میان نیروهای اسرائیلی و تظاهرکنندگان فلسطینی هنگام به میان آمد که واشنگتن در یک در یک اقدام جنجالی خود سفارت جدید آمریکا در بیت المقدس را افتتاح کرد. منابع اسرائیلی میگویند حدود 40,000 نفر دیروز در نوار غزه و مناطق دیگر مظاهره کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از استفاده از زور در برابر فلسطینیان دفاع کرده گفت که هر کشور حق دارد از سرحدات خود دفاع کند. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین این اعمال خشونت را محکوم نموده قتل عام فلسطینیان توسط نیروهای اسرائیلی عنوان کرد. رئیس جمهور آمریکا اوایل سال جاری اعلان کرد که سفارت آمریکا را از تل ابیب به بیت المقدس انتقال می‌دهد. فلسطینیان کشورهای بسیاری و از جمله متحدان واشنگتن در برابر این اقدام مخالفت نشان دادند. فلسطینی‌ها بیت المقدس شرقی را پایتخت دولت آینده خود می‌دانند. وزیر خارجه روسیه و همتای ایرانیش توافق کردند که روی توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهان روابط دو کشور نزدیکتر خواهد ماند. سرگی لاوروف و محمد جواد ظریف روز دوشنبه با هم در مسکو ملاقات کردند. لاوروف در آغاز این ملاقات گفت تمامی کشورهای امضا کننده توافقنامه هسته‌ای با ایران در این توافق منافع قابل توجهی دارند، بنابراین باید به صورت مشترک از برجام دفاع کنند. وزیر خارجه ایران هم گفت که روسیه به حرمت گذاری به توافق هسته‌ای سال 2015 آمادگی نشان داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گذشته از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 با ایران خارج شد. پایان اخبار. نو و هفت دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. دیپلمات های افغانستان و پاکستان پلان مشترک عمل دو کشور برای صلح و همبستگی را دیروز دوشنبه نهایی ساختند. انتظار می رود 6 گروه کاری برنامه عملی ساختن این پلان را در بخش های مختلف در آینده نزدیک آغاز کنند. سفیر افغانستان در اسلام آباد تکمیل شدن این سند را یک گام مهم عنوان می کند. صدر اعظم پاکستان در ماه هود به دعوت رئیس جمهور غنی به کابل آمد و روی تکمیل شدن پلان عمل توافق در همان وقت صورت گرفته بود. همکارم جاوید نعیمی با شماست.
دیپلمات های افغانستان و پاکستان بالاخره در نشست چهارمشان موفق شدند تا پلان عمل مشترک صلح و همبستگی را میان دو کشور تکمیل کنند. نشست روز دوشنبه با حضور حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان با همتای پاکستانیش تهمینه جنجوه در اسلام آباد برگزار شد. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شام دیروز بر رادیو آزادی گفت هر دو جانب به این نتیجه رسیدند که عملی شدن درست پلان در صلح و ثبات و از بین بردن تروریسم کمک میکند.
هیئت های هر دو طرف توافق کردند که تطبیق مؤثر و کامل پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی برای رسیدن به هدف مشترک محو کامل تروریسم و دستیابی مردمان هر دو کشور به صلح، رفاه، ثبات و توسعه نقش بسزایی را ایفا میکند.
از جانب دیگر محمد عمر زاخلول سفیر افغانستان در اسلام آباد که در نشست دوشنبه اشتراک داشت در صفحه تویترش پلان عمل و چهارمین نشست مقام های دو کشور را مهم خوانده است. بر اساس این سند برای تطبیق پلان عمل 6 گروه کاری موظف می شوند که به زودی کارشان را آغاز خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید آغاز کار این گروه ها به تکمیل شدن پلان عمل مربوط می شود و حالا 6 گروه در مورد آغاز نشست هایشان به زودی تصمیم خواهند گرفت. احمد شکیب مستغنی به رادیو آزادی گفت گروه های کاری در موارد مختلف متمرکز خواهند بود.
او ساحات جداگانه یکی دو سه تاشان عبارتند از همکاری در زمینه امنیت و مبارزه با توریسم و کاهش خشونت ها. بخش دیگری همکاری در زمینه تجارت و ترانزیت و اقتصاد است. گروه کاری دیگر مربوط میشه به مهاجرین. به این ترتیب 6 گروه کاری است که موظف هستند آنچه را رویش در این عمل مشترک توافق صورت گرفته عملا انجام بدهند.
رئیس جمهور اشرف غنی و شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان در ماه هوت پارسال در کابل توافق کردند که مقام های دو کشور به زودی سند پلان عمل مشترک را نهایی سازند. وزارت خارجه افغانستان می گوید مقام های افغان در تمامی چهار نشست بر پاکستان به خاطر عملی ساختن پلان عمل تاکید ورزیدند. مقام های این وزارت اطمینان نشان می دهند که پاکستان بر تعهداتش ایستاده بماند، زیرا این مرتبه در سطح بالا میان دو کشور موافقت شده است.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را از یک بعد از ظهر تا دو میشنوید. ساعت استودیو 9:11 صبح نشان میدن. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونید و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را بشنوید که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه می‌کند، مصطفی صدیقی مرور به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دارد.
روزنامه نیویورک تایمز در مورد حمله خونین روز یکشنبه در جلال آباد نوشته و به افزایش شمار تلفات نیروهای افغان پرداخته است. نیویورک تایمز نوشته است طالبان مسلح در جریان عملیات تهاجمی بهاریشان هفته گذشته در تمامی افغانستان بیش از 100 نیروی افغان را کشتند. روزنامه بر نقل از مقام‌ها گفته است که تنها در حمله اخیر بر ساختمان مستوفیت در جلال آباد 12 تن به شمول چند سرباز کشته شدند. هرچند مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت. نیویورک تایمز به چند موضوع امنیتی دیگر هم اشاره کرده. سقوط یک هلیکوپتر نظامی اردوی ملی افغانستان در ولایت هلمند که طالبان ادعا کردند آن را زدند گرفته، تا کشته شدن 70 پلیس در درگیری هفته گذشته در زابل و نیز ادامه درگیری ها در فرا و چند منطقه دیگر. این حمله ها در بخش از عملیات بهاری طالبان به نام خندق صورت گرفته. به نوشته نیویورک تایمز، حکومت‌های ایالات متحده و افغانستان پس از آن که در سال 2016 شمار تلفات نیروهای افغان به 6700 تن رسید، سال گذشته اعلام کردند که از این پس شمار تلفات را اعلام نمی‌کنند. نشریه یورو ایشیا ریویو به خطر سیلاب‌های مدهش در افغانستان به خصوص در ولایت کنر توجه کرده. مردم محلی از حکومت می‌خواهند تا در این زمینه اقدام کند. شمار از باشندگان ولایت کنر به نشریه گفتند که در نتیجه بارانهای زیاد و برفباری در کوهپایه های هندوکش، آب دریای کنر بالا آمده و روزمره به مردم آسیب می رساند. فضل محمد، یک باشنده ولسوالی خاص کنر، گفته است که برای او اکنون تنها یک تک زمین زراعتی باقی مانده، چون که بسیاری از زمین های زراعتی در نتیجه سیلاب ویران شده است. او گفته که با سختی نفقه خانوادهش را مهیا می کند. عبدالله در ولسوالی توکی در کنار دریای کنر رستوران دارد. او گفته که مقام ها باید مسئول دانسته شوند، چون که تاکنون برای هموار ساختن این مشکل هیچ اقدام نکردند. او به نشریه روی شاریفیو گفته است که تاکنون آب دریای کنر ده ها قریه و صدها هکتار زمین زراعتی را ویران کرده است. عبدالله گفته است به خاطر نبود پلهای مناسب در منطقه، مردم محلی که از یک جا به جای دیگر می روند یا ماهی می گیرند و یا برای حفظ زمین هایشان دیوارهای استنادی می سازند، قربانی امواج دریا می شوند. نشریه ایرو شاریویو در مورد سخنان رئیس جمهور افغانستان درباره مهار کردن آبهای این کشور هم نوشته است. در ادامه آمده که رئیس جمهور غنی در سال 2013 میلادی هنگام کمپاین انتخاباتی خود در مورد مهار کردن آب دریای کنرم به مردم این ولایت وعده‌ای داده بود و گفته بود که بر این دریا بند برق ساخته خواهد شد که از آن نه تنها ولایت شرقی افغانستان از نعمت برق بیشتر برخوردار خواهند شد، بلکه در بخش‌های دیگر نیز از آن استفاده خواهد شد. اما به نوشته مقاله نویس، اکنون دیده می شود که رئیس جمهور غنی نتوانست وعده‌ها را عملی کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش با یک شماره دیگر از مجله آزادی در خدمت هستم. در این شماره داریم سخن هفته در مورد عامل اساسی تجمع سرمایه های وافر و دارایی ها در نزد شماری از مردم، و بیشترین بخش این برنامه به دو گزارش ادبی از کابل، یکی از تفویض جوایز به 4 تن از شاعران افغان و یک شاعر از تاجیکستان در اکادمی کلک زری در کتاب شهر. گزارش دیگر که مدتی از آن نیز گذشت در مورد جشنواره گل آلوی غزنی در کابل و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
دوشنبه گذشته جلسه کمیسیون نامگذاری جاده‌ها بر ریاست پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. با گزارش آژانس خبری باختر، در این جلسه جناب باوری گفت جاده‌ها باید طور نامگذاری شود که مطابق به فرهنگ و عنعنه همان شهر و منطقه باشد و نام‌هایی که در بین مردم محل معمول است حفظ شود. وی افزود که یک فهرستی از شخصیت‌های فرهنگی، ادبی و تاریخی آماده شود تا به اساس آن جاده‌ها نامگذاری گردد. در این جلسه فیصله صورت گرفت که کمیته کاری به خاطر ترتیب لیست اشخاص شناخته شده فرهنگی، ادبی و تاریخی کشور ایجاد شود و در آن زمینه به کار بپردازد. بی بی حاجی حمیرا وجوهات امین نوابی 36 سال عمر عزیزش را صرف جمع‌آوری قلم کرده تا کلکسیون 4000 قلم را آماده سازد و این ابتکار خانم نوابی باعث شده تا وزارت حج و اوقاف به این کارمند خود لقب مادر قلم بدهد. خانم نوابی می گوید کلکسیون وی حاوی گونه های مختلف قلم است که شامل اشکال میوه ها، سبزی ها، وسایل بازی کودکان، وسایل آرایش خانم ها چون آینه، شانه، برس مو و غیره. وسایل نظامی شامل مرمی، تفنگ، توپ، تیاره و تانک و غیره وسایل زینتی می باشد. یکی دیگر از ابتکار این بانوی خلاق استفاده از کاغذهای باطله می باشد که با استفاده از این کاغذها وی به وزنهای 8 کیلو و 2.5 کیلو به طول 1 متر قطر 25 سانتی قلم ساخته است. خانم حمیرا اکنون در نظر دارد تا به مناسبت روز قلم باز هم قلم به وزن 12 کیلو بسازد و در روز تجلیل از قلم آن را به دوستداران قلم هدیه کند. هفته قبل جشنواره ادبی گل آلو در ولایت غزنی برگزار شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، این جشنواره به همت و تلاش ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی، ریاست شاروالی مجتمع مدنی پیوند، انجمن ادبی و فرهنگی جوانان شامیر و مؤسسه سینمایی یاران فیلم در شهر غزنی برگزار شد. در این محفل بشیر محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی وعده سپرد که مراحل رسمی ثبت جشنواره و برنامه ادبی گل آلو را رسما در وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت می‌کند تا همساله جشنواره پرشکوفه برگزار شود. جشنواره گل آلوی غزنی در هفته گذشته در کابل نیز برگزار شده بود که گزارش آن را در ادامه این برنامه میشنوید.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در گذشته ها یک ضرب المثل بود که می گفتند اگر مارهای کلان مارهای چوچه را نخورد دنیا را مار می گیرد، و این مثل زمانی مورد استعمال می شد که می دیدند که فیودال و بای و خان منطقه مال و ملک زمینداران خرد و ریزه را یکی پی دیگر با تعنی و حوصله مندی تصاحب می کرد و عرصه جولان برای غصب زمین های اطراف و یک تازی را برای خود فراخ می نمود، و با این ترتیب افراد پایین ده و دهات و شهرها ناگزیر تابع یک یا چند کس محدود می شدند. و اگر به تاریخ کهن هم دقت شود، کشورگشایی و سلطنت داری های گذشته هم به همین شیوه گسترش بیشتری می یافت. در شرایط کنونی هم در وطن ما به این راه و رسم تأکید بیشتری شده و شماری گویا سرمایه دارانی که در گذشته مرکبی برای باربری نداشتن، امروز چنان وزن برداشتند که وسایط زرهی با حجم تا 8 سلندر دبل ساخت هم ایشان را به مشکل از جایی به جایی می برد و این گونه ها در کشور ما رو به افزایشند. ولی شمار مارهای بزرگ و با جسامت مادی و جایدادی نیز کم نیستند. روزی یک موسفید 75 ساله در صحبت‌های قبل از جماعت در مسجد می گفت یافتن پول نزد ادهی خیلی آسان و بی تکلیف شده است، اما شماری را هم می بینیم که از بام تا شام جان می کنند و عرق می ریزند و شب را از روز نمی شناسند، اما یکشان دو و دوشان سه نمی شود. راز این کارها در کجا هست؟ پیر سال خورده بعد از یک نفس عمیق گفت در زمانهای جوانی ما می دیدیم که در ده و دهکده ها یک یا دو خان یا بای موجود بود، و اما امروز این پیمانه وسعت بیشتری یافته است. و در همین اسنا مرد مسن دیگری سخن او را کوتاه کرد و گفت زمان فرق می کند آقا، در گذشته این طایفه تنها مردمان عادی را می چاپیدند و امروز نه تنها دولت خود ما بلکه کشورهای کمک کننده به کشور ما را آنها با دلار و یورو می فریبند و امروز روز چالاکان و فریبکاران و دغلبازان شده است. موسفید سیومی هم طاقت نیاورد و داشته ها در ذهن خود را چنین خالی کرد ای برادر، چرا ما و شما نمی توانیم این کار را بکنیم؟ اینها همه دوست های کلان هستند. این رقم آدم ها در دولت نفر دارند و این پول ها تنها به خودشان آب نمی خورد. پول های بعضی از کارمندان وزارت های کلیدی است که این گروه آن را در دوران انداخته و به کاروبار پر منفعت سرمایه گذاری می کنند تا با این تجمع سرمایه موقفشان مستحکم تر شوه و تا زمانی که یک مار کلان دیگر پیدا شوه و اینها را ببلعد و خود اژدها شود. نشنیدید که گفتن مربی داری مربا بخو؟ و اگر دقت کنید امروز تمام تجارت های کلان به پیمانه های بزرگ در دست همین طایفه است. هم مردم و هم دولت را تنها همین ها می خورند و 100 کانتینر مال آنها 10 کانتینر محصول می شود، 90 دیگر آن بدون محصول از گمرک ها خارج می گردند. پس نه تنها بازار به دست آنهاست، بلکه قراردادهای بزرگ نیروهای خارجی و داخلی را هم کسی از آنها گرفتن نمی تواند. و از آن جالبتر این که در این روزها در کاروبار انتخابات هم همی پولهای باداورده به مصرف می رسد و این طایفه در نظر دارند که فردا قوه مقننه و اجراییه را نیز خود در زیر سلطه خود داشته باشند و به دولت و حکومت هم حاکم و خلاصه نوعی مسئولیت هم دارند. و براستی هم این گفته های موسفیدان ما به آن گفته برتولد برشت سر می خورد که گفته است در دنیا دو نوع دزد وجود دارد: دزدان کوچک که پلیس آنها را دستگیر می کند، دزدان بزرگ که پلیس از آنها محافظت می کند. خیر، اگر آذان شام داده نمی شد و همه سکوت نمی کردند، خدا می داند این ماسن سفیدان با کدام مسائل دیگر می پرداختن. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
5 سال قبل از امروز یعنی در سال 2013 غزنی به حیث مرکز ثقافت اسلامی از سوی مؤسسه بین المللی یونسکو انتخاب و با یک مراسم بزرگ در آن شهر از آن استقبال شده بود. هفته قبل انجمن ادبی حکیم سنایی غزنوی به بهانه تجلیل از پنجمین سال مسمی شدن غزنی به مرکز ثقافت اسلامی و به طور خاص به هدف برگزاری جشنواره گل آلو محفلی را ترتیب داده و در آن شماری از بزرگان ادب و سخن و شاعران جوان غزنی دعوت شده و مقالات و اشعار خود را وابسته به گل آلو، این فراورده دارویی و میوه با ارزش خواندن. و در این زمین در مورد جایگاه غزنی در مسیر تاریخ بیانات مفصلی از سوی نویسندگان ایراد شد. در شروع محفل پوهان تاج محمد زریر رئیس انجمن ادبی حکیم سنایی و استاد پوهنتون استاد ربانی به نمایندگی از آن انجمن صحبت با تفصیلی پیرامون انکشاف تمدن ویژه در غزنی بعد از ورود اسلام و ادوار گوناگون حکم روایی سلاطین در این شهر و تأثیر حوزه تمدن اسلامی بر غزنی را این گونه شرح کرد.
افغانستان یا خراسان دوره اسلامی یا آریانای بزرگ از سالهای 30 هجرت تا سالهای 185 هجرت تحت اداره مستقیم جزیرت العرب با قبول پذیرش دین مبین اسلام در سالهای 33 هجری اداره میشد. مدت اداره اعراب در خراسان بزرگ 85 سال بدون وقفه را در بر گرفت. حوزه تمدنی اسلام از سالهای 198 تا سالهای 218 همزمان با خلافت مامون فرزند هارون الرشید آغاز میشه. برای بار نخست ترجمه ها از زبان سوریانی، از زبان اکدی، از زبان روما و از زبان یونان باستان به زبان عربی آغاز میشه. ابو نصر فاریابی نخستین شخصیت اثرگذار و ترنسلیشن یا مترجم بسیار بزرگ است که بیشتر از 70 زبان رسمی دنیا را میفهمد و ابو نصر فاریابی در رأس شخصیت های در دربار مامون قرار گرفت که ترجمه را از زبان یونانی و از زبان سوریانی و از زبان روم یا از زبان رومی به زبان عربی آغاز کرد. این حوزه تمدنی که در قرن سوم در حوزه بغداد آغاز شد، در اوایل قرن پنجم یعنی همزمان با به قدرت رسیدن دودمان غزنویان بدون کوچکترین تردید و شک همی حوزه تمدنی در غزنی یک تجدید سازماندهی عالمانه یافت. انتقال دولت سامانی در دوره غزنویان به هیچ وجه مبنی بر نوعی از خصومت بین قومی و بین اداره ها نبود. وقتی که عبدالملک در سال 350 از خاطر خود افتاد، فوت کرد، از عبدالملک سامانی یک فرزند 10 ساله ماند. در می دوران الپتگین بایس سپهسالار بزرگ خراسان در نیشابور ایفای وظیفه میکرد. دودمان سامانی با هم مشوره کردند که فرزند 10 ساله عبدالملک سامانی را پادشاه بسازند یا منصور برادر عبدالملک. هر قدر که یاد مشوره کردند به مشوره نرسیدند، ناچار مکتوب نوشته کردند برای الپتگین سپهسالار بزرگ دوره سامانیان در نیشابور. الپتگین تایم فرمان نامه نوشته کرد که ما از فرزند 10 ساله عبدالملک اطاعت میکنیم. وقتی این فرمان در بلخ می رسید، منصور برادر عبدالملک خود پادشاه بلخ خطبه را به نام خود خواند و نوعی از خصومت در بین الپتگین در بین منصور برادر عبدالملک ایجاد. وقتی که الپتگین دید که هیچ نوع سازش با نصر کاری نیست، از طریق خلم آمد در پروان و بامیان، از طریق بامیان رفت در لوگر و در سال 349 دودمان غزنویان تشکیل. در سال 366 سلطان سبکتگین به عظمت و بزرگی سلطنت خود رسید و در سال 386 حضرت محمود رحمت الله علیه پادشاه بسیار با عظمت و بزرگ خراسان و نمو روزگار یا افغانستان کنونی شد. داشته. از اون خاطر دوره غزنویان یکی از پرجلالترین دوره های خلاقیت آثار ادبی است که این شایستگی را داشته که با درک بسیار علمی و عالمانه یونسکو و سازمان های بین‌المللی یونسکو سال 2013 را به نام سال غزنی باعث مرکز تمدن های فرهنگی نامگذاری کردن. در طی همین 4-5 سال بدون شک با نموکارهای تعمیراتی که در ولایت غزنی صورت گرفته، از طریق انجمن حضرت حکیم صنایعی و از طریق شورای مردم غزنی آثار متعدد الحمدلله ایجاد شده که ما هم از طریق اعضای انجمن کتاب‌های بسیار خوبی داشتیم در طی این 5 سال و همین که شرح حقیقت الحقیقه در طی 2-3 جلد از طریق شورای مردم غزنی با زحمت دانشمند بسیار بزرگ و قابل افتخار ما جناب اشرفی صاحب و جناب صمیمی صاحب، جناب حاجی صاحب ایلمن و سایر دست‌اندرکاران دیگر ما دستاورد بسیار بزرگی در بخش‌های کارکردگی‌های معنوی است که ما می‌تونیم که هر کدام ما به حیث یکی از اعضای انجمن ادبی و حیث یکی از باشنده‌های ولایت پر افتخار مردم غزنی سر هر اثر ما افتخار بکنیم.
ایلمن غزنوی مرید صوفیان و یکی از فرهنگیان عاشق به تصوف که به ابتکار مستقیم ایشان جشن گل آلو پیریزی شده، پیرامون طرح برنامه گل آلو مطالب ابراز و در پایان سخنش شعر فرستادی یک شاعر جوان از بیرون از مرز را نیز خواند.
امی جشن گل نارنج دوستای عزیز دننگرار از وقت شاه سابق قلازت مازدار شاه فقید شروع تدلیل می شد دننگرار، پس آنها رواد شد جشن گل سنجد در لوگر و جشن گل سیب در وردک و جشن گل انار در خندهار و یک کمی سابقه دارترش جشن گل ارغوان بود که ممکن از گل نارنج کنم سابقه دار باشه در پروان جشن می گرفتن. ما گفتم امی سنجد خو از ما گرفتن که علیه معلو رو نگرن در می دیگه چیز حضور من نمیریز در فیسبوک یک صدا کدم سر غزنیچو گفتم باید که جشن گل علو رو کنیم. معلو بخارای غزنی در دنیا نام داره، یک محصول خیلی خوبم است، مفیدم است، از هزار مرض دوام است و گلیزم خیلی مقبول گل است. تصادف دمیر زایی که گپ در فکر من میگشت غزنی خوب جوش گل علوم بود، جالا نشده بود. امی صدا را ما به عنوان به آدرس یک فرد از غزنی و به عضو انجمن صنایع و عضو شورای غزنی از غزنیچای که داخل و خارج خواهش کردم که همین کار کنیم. دوستان خیلی دیگه شیران رای شد از غزنی شعر پشتویی که بسیار تاریخ غزنی رو بیان کرده بود بلهار جلالزاده استبرای کرد. دیگه آقای فقیر احمد عزیزی، شکیب عمیدی، غفور عبدالغفور امینی، امی اعضای سابق انجمن از خارج شعرها رو برای ما ایمیل کرده رفتن. به شما اولین شعری را که یک جوان غزنی در اروپا استقبال کرده، مصطفی جان احمدی، یک کسی است من نمی‌شناسمش، خداش اجر بده، امور مخانم بخشتن به استعداد جای خود می‌شنوم. مستیم و چه مدهوشیم در بزم گل آلو، از خیش بیرون جوشیم در بزم گل آلو. ما مست نه از نامیم، از ساقی و از جامیم، گر پخته و گر خامیم در بزم گل آلو. دل همز دلم رفته در گوشه بنشسته، بنگر که چه سرمسته در بزم گل آلو. گلزار و بهار آمد برخیز که یار آمد، ما هم به کنار آمد در بزم گل آلو. ساقی که صفا آرد دیریست چرا ناید، بی ساقی نمی شاید در بزم گل آلو. گل کرده بهار ما بنشین به کنار ما، ای جان و قرار ما در بزم گل آلو. مستی نسازد بی تو ای دلبرک مهرو، ای دل تو ورا می جو در بزم گل آلو. گفتیم که بر چشمان ای هیلمن مستان، گوییم سخن ای جان در بزم گل آلو. احمد چیز گل گویی دانم که تو دل جویی، دل بوی چی گل بویی در بزم گل آلو. خدای جوان صاحب دل برکت بده.
در بخشی از برنامه گل آلوی غزنی در کابل، شعر زیبای پشتو از اسدالله جلالزی را فرید احمد روستایی می خواند که به بخشی از آن توجه می کنیم.
در آلو گل تسرلی دی یار راشا سیل دی گلو در آلو کرم، ز اوباد بستال مخی لری لری ستا سالو کرم. در غزنی پهر یو چمکی په هر ګوټ په هر قدم کې د آلو د ګلو بوی دی په هر باغ په هر حرم کې حق الوالوزی لسره د شایست د شکلاته نارنج ګل لی سلامی که انار ګل ډوب دی په غم کې یاره خیر دی یو ځل راشه د آلو ګلو سلام ته یاره خیر دی یو ځل راشه د آلو ګلو سلام ته د آلو ترونو لاندې غشه غشه زما کلام ته سو دردونه در توایم سو زخمونه در تشیم زهم زله لرم ګوره زهم اړیم آرام ته زه هغه غزنی اوس نه یم چې پخوا دوم لیدلی نه لشکر لرم په غیش کې نه سالار لرم شاغلی نه پری بندې حکومت کړم نه در بار کې شاعران هم پر ټول تن پر هر پر هر یم بیرونی هم لما تللی نه هغه کلا د جنگ شته نه هغه بلای سار شته نه هغه شیخ لایخار شته نه هغه خواجه بلغار شته د بهلول سر ګساسې اوشکې وینې سره یوځای تشتیدلی د شوندو نه خندا شته نه کړ سهار شته د محمود سترګې مسارې ما ته ډېر ډېر ناقرار دي په مسعود خاورې اوشتي نه شپاتې ترمنار دي انصوري سر په زنګون دي مشکان ژاړي له ډېر غمه اسجودي هم له مانه تللي نه پاته یو یادګار دي بیرونی و که حسن و فردوسی هم لما بیل شو په هجران کې د دوی ټولو زلما پسې غلبیل شو از کافی هم بیا را نغی هجوری هم زیاد نکرم پس رو وینو رشخاب دغمو لشکر ایل شو سنایی پغم و سر دی هیچ سکنه غواری غزنی تا فروخی هم حک ایران دی دی محمود سال نغری تا دلت جنگ دی دلت بم دی په هر کور باندی ماتم دی په اجوی ورطرر دغم پتی هر سری تا په غزنی بیا راستم شوی توپانی غند بادونه هر سهار مجتر خاوره رسو سو آرمانونه دلت دم روی راغلی زیباسر منگول وزی نوی تو بربند غندی ساتی ساتی مرچلونه هر سو پزر زخمیم لخوشه لرم تازیم فکرتیم فکوریم هر کار تا آمادهیم پنسرت نباوریم بارزیم روانیم فکر مکره دی گلونو خواک ناستیم نسادهیم راش راش زمایاره دا سور غزنی شیگرم راش راش زمایاره چه مزلشی یو سنرم وقت دی گلو دی آلو ده وقت دی زرنو دی خواره
استاد صمیمی رئیس شورای اجتماعی غزنه باستان و یکی از فعالان فرهنگی غزنویان در کابل از نارسایی هایی در مورد غزنی یاد می کند و عامل آن را بیتوجهی و کمکاری فرهنگیان در زمینه می داند.
از طرف ثبات، عدم ثبات باعث می شه که غزنی خوار باشه. از طرف دیگر آنگونه که لازم هست ما هم کمرسی کرده ایم. ما نتانستیم آنگونه که لازم است خط علم بکنیم و در مورد غزنی کار بکنیم. بهتر است ما ای را بپذیریم که ما هم کمرسی داشته ایم، ولی به حد مقدور وظیفه ما هست تا تلاش بکنیم و عرصه های گوناگونه قابل مطالعه غزنی را باید مورد مطالعه قرار بده. رگه های تاریخ غزنه بسیار پیش میره و بعد از اسلام هم علل خصوص در زمانی که اونجا سلطنت غزنویان حاکم میشه، اونجا دیگه مرکز ثقافت در سطح جهان اسلام میشه. لطایف المعارف امام سعالوبی در مورد غزنی نکات بسیار شیرین و زیبا داره، واقعا لطایف بسیار خوبی داره. اونا شهر غزنی را شهر سرد توصیف میکنه، مردایش بسیار مردای نیرومند و پهلوانان از غزنی و اسبها را از تخار مورد صفت و توصیف قرار میده. در تزوک بابوری غزنه بسیار مورد بحث شیرین قرار گرفته و ترجمه خانم یارقین که تزوک بابوری مربوط به افغانستان ده مورد ترجمه قرار داده در بازار فراوان است. در اونجا نکات بسیار شیرین و خوب در مورد غزنی، در مورد باشنده های غزنی یاد شده.
در محفل اولین جشنواره گل آلو در کابل شمار زیادی از شاعران جوان شعرهای خود را خواندند و محتوای همه این سروده‌ها به استقبال از اولین جشنواره گل آلو بود و سپاس می‌کنیم از مبتکر برنامه گل آلو استاد هیلمن غزنوی که با تأمل و پشتکار این برنامه را رسمیت بخشیدن تا همساله از آن یادهانی شود.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
هفته گذشته محفلی به مناسبت روز بین المللی کتاب و اعطای جوایز به 4 تن از شاعران افغان و یک شاعر تاجیکستانی، شاعرانی که تازه کتابهایشان چاپ شده و ارزش به خصوص در نزد نهاد فرهنگی کتابشهر دریافته بود، از سوی اکادمی کلک زری در مقر آن نهاد در کابل تفویض شد. نویسندگان و شاعرانی که مستحق جایزه شده بودند هر یک نظیف تکل به مجموعه اشعار خود با عنوان را سسیدل چوبتیا، مهتاب سایل به مجموعه اشعار سوره گیسو، باور کتابی از معصومه قرنه و اثری از عصمت ظهیر با نام دمینی معتکف شاعر که مستحق جایزه شدند. و در پایانی جایزه هم به یک شاعر تاجیکستانی فرزانه خوجندی یا عنایت خوجای و که جایزه ایشان به نمایندگی کلتوری سفارت تاجیکستان در کابل سپرده شد. در احتفال شاعران، نویسندگان و نماینده های نهادهای فرهنگی دولت و علاقمندان کتاب اشتراک نموده بودند. بعد از مراسم معمول استاد نجیب منلی مسئول کتاب شهر در مورد روز بین المللی کتاب و انگیزه اعطای جوایز از سوی اکادمی کلک زرین ایراد سخن کرد. استاد منلی پیرامون معیارهایی که برای انتخاب جایزه بر یک کتاب الزامی هست را این گونه شرح کرد.
معیارهایی را که ما به خاطر کلک زرین در نظر گرفتیم 4 محور ما سرش کار میکنیم. از یک طرف مسئله زبان است، ادبیات به زبان نیاز داره و زبان از خود ایجابات داره که چه رقم ما میتونیم با زبان کار کنیم. مسئله معیار زبان است، مسئله درستی زبان است، مسئله شاید اصطلاح مناسب نباشه اما فکر میکنم شستگی زبان میشه که یک مفهوم باشه که ما سرش فکر بکنیم. تمام زبان افغانستان مورد توجه است اما در مرحله اول دری و پشتو و در چند سال گذشته ما جوایزی که داشتیم به هر دو زبان بودن. تعداد جوایز فرق میکنه، اما سال 4 جایزه نیست، سال 4 جایزه، سال گذشته 6 جایزه بود. میشه که کم و بیش باشه. نظر به کتابایی که دوستای ما در اکادمی کلک زرین اونا را خواندن و انتخاب کردن. ولی مسئله زبان مسئله فکر است که کتابی که انتخاب میشه باید یک فکر نوی بر افغانستان داشته باشه، بر مردم افغانستان داشته باشه و از تکرار مکررات تا حد جلوگیری کرده باشه که هم کار آسان نیست در افغانستان. مسئله سوم مسئله هنر و زیبایی است که کوشش میکنیم آثار را جایزه بدیم که به نظر ما به معیارهای هنر و زیبایی برابر باشه. یا بازم یک علم ثابت نیست، ریاضی نیست که ما به فرمول معادله بگیم که چی زیباست چی زیبا نیست. ذوق است و ذوق کسایی است که در عضو اکادمی هستند. و در آخر مسئله وحدت ملی و ارزش‌های ملی هم مد نظر است که ما به کتابای جایزه نمیتیم که ارزش‌های ملی را و وحدت ملی را خدشه‌دار می‌سازه. به این از 4 اساس کتاب انتخاب میشه و دوستایی که کتاب خواندن اونا پیشنهاد میکنن جایزه داده میشه. یک چیزی که ما با تجربه از دیگر جوایز و شرایطی که قضاوت یک کسی در مطرح باشه در نظر داشتیم این بود که در افغانستان اگر شما یک جایزه میتین یک قضاوت میکنین و کسی خودش کاندید باشه طبعا فشار زیاد میاره که انتخاب شوه. به خاطر گریختن از این فشارا رایی که ما انتخاب کردیم سایه صاحب کتاب خود کندید نمیکنه. دوستا همیشان از هرجه که باشن با ما کتابا رو معرفی میکنن و ما کتابا رو ارزیابی میکنیم و خود ما دادنش انتخاب میکنیم. شاید یک کمکار دیکتاتور ما بانه معلوم شود، اما آزادی فکر ما و آزادی انتخاب ما مدیون همین شرایط است.
شاعر جوان و به زعم من زنان سرای معاصر بانو مهتاب سائل از شهر مزار شریف در این اواخر مجموعه شعری را به نشر رسانده با عنوان سوره گیسو. این کتاب شعرهای در قالب‌های گوناگون با احساس واقعا یک شاعر زن تابو شکن را در خود دارد. شاعر و نویسنده و منتقد ادبی مجیب مهرداد در مورد مهتاب سائل و شعرهای او که با باور او حضور بی پیشینه زن در غزل با تمام تمایلات او درنگی می کند و حفظ نقطه وصل برای شاعران در زبانهای مختلف به خصوص شاعران بیرون از مرز در زبانهای پشتو و دری در کشورهای دیگر مکسی دارد با این جملات.
ما بسیار خوشحال هستم که هنوز هم جایزه کلک زرین زنده هست و ادامه یافته با وجود مشکلات زیاده که جناب استاد منلای و بخشی از اون مشکلات اشاره کردن. ما باور ما ایست که در فضای فعلی افغانستان که متاسفانه سرشار از ادبیات نفرت است و نمیفهم، ولی شاید در هیچ دوری از تاریخ افغانستان مردم به این اندازه که امروز علیه هم قرار گرفتن قرار نگرفته باشن. شاید یک دلیلش گسترش رسانه‌های اجتماعی باشه که هر کس هر چیزی دلش خواست نشر میکنه و شاید دلایل دیگه هم داشته باشه. برای ما این شرایط بسیار دردناک است و هیچ گونه نسخه هم برش وجود نداره. ما نمیتونیم بگویم که چگونه این مشکل حل میشه، ولی آرزو داریم که مردم افغانستان دیگه خود بتانن یک روز دوست داشته باشن و در کنار هم زندگی صلح‌آمیز داشته باشن و دروازه های ادبیات و فرهنگ یک دیگه خود به روی هم باز بکنن. واقعا در هر زبان در افغانستان ظرفیت های فراوان وجود داره که زبان های دیگه میتونن از او استفاده بکنن و بر غنای ادبیات ملی ما که مجموعی است محصولات فرهنگی در تمام زبان هاست، این روابط فرهنگی و تعامل فرهنگی بین زبان ها میتونه بسیار زیاد مفید باشه. این آرزویی است که با همه مشکلات ما را در کنار استاد منلای جناب دکتر سبزغم قرار داده و ما با وجود همه مشکلاتی که وجود داره باور ما است که حداقل بعضی نقاط وصلی که وجود داره اینا با به هر قیمت باید حفظ شوند. در مورد شعر، کتاب شعری که ما انتخاب کردیم مبسا کوتاه صحبت میکنم، من تا پیش از او میخوایم بگویم که ادبیات ما در افغانستان یک ادبیات فرامرزی است به لحاظ زبانی. به طور مثال ما باید شاعرای مثل فیض احمد فیض در افغانستان واقعا بشناسیم و تجلیل کنیم. شاعری است که نامزد جایزه نوبل شده و یک شاعر جهانی است. یک شاعر دیگه پاکستانی از به نام پروین شاکر، یک شاعر بسیار عزیز دیگه از به نام رحمت شاه سائل که یکی از بهترین غزل سرایان زبان پشتو است که متاسفانه در افغانستان ما از حضور از این شاعرها کمتر آگاه هستیم. همین‌رقم در تاجیکستان، در ایران، در ازبکستان شاعرایی هستند که باید اونا در افغانستان معرفی شوند کارایشان و ما با محصولات فرهنگی از اونا آشنا شویم. بانو مهتاب ساحل ما در این دوره کتابش انتخاب کردیم. عنوان کتابش از سوره گیسو. این کتاب به این دلیل انتخاب کردیم که مهتاب ساحل در ادبیات معاصر افغانستان فعلا به یک چهره بسیار مطرح تبدیل شده. یکی از بهترین غزل سرایان معاصر افغانستان در زبان فارسی دری است و امروز نه تنها در افغانستان که در ایران و تاجیکستان هم علاقمندان زیاد غزلش پیدا کرده. به مو خاطر ما در این دور اونا را انتخاب کردیم. کتابشان کتاب سوره گیسوره و ویژگی کتابی است که به صورت بی‌پیشینه برای اولین بار ما حضور زن در غزل می‌بینیم با تمام تمایلاتش بدون هیچ گونه سانسور و سرکوب فرهنگی. یک زن آمده از خواستها، امیال و آرزوهایش در غزل سخن گفته، باز آرزوهای تنانه و این چیزی است که او را کارش متمایز ساخته و باعث شده که ما کتابش را انتخاب بکنیم.
سخنران دیگر محفل شاعر و نویسنده در زبان پشتو طاهر زلان بود که کتاب دمین معتکف شاعر اثر عصمت ظهیر را به نقد گرفت و در مورد نویسنده گفت:
اسمت زهیر یو لهغه لیکوال څخه دی چې له مترکی فکر برخمند دی همیشه.
اسمت زهیر از جمله نویسندگان صاحب فکر مترقی است که همیشه در موضوعات نگارش داشته که برای زبان، افکار قومی و در نهایت در حمایت از ارزش‌های انسانی برجسته است. زهیر در مورد یک شاعر متصوف در این کتاب سخنهایی دارد که در انکشاف افکار هومونیستی و باورهایی که در مورد فرونشاندن آتش ذوق‌های جمالیاتی پشتونها در تصور خود جایگزین نموده است.
کتاب دیگر که از سوی اکادمی کلک زرین هایز جایزه شده، کتاب باور معصومه قرنه است، حاوی داستان هایی برای اطفال که دکتر محب الله زغم در مورد این اثر چنین میگوید:
معصومه قرنه در کابل پانتون در اقتصاد رو پانزی چخه فارغ شویده باز پا بهر که اوسیگی.
معصومه قرنه فارغ پهنزه اقتصاد پهنتون کابل است و حالا در خارج از کشور زندگی میکند. شاعر است و نویسنده و برای اطفال داستان می نویسد. قصه ها اشعار برای اطفال با نام تنگی هیل دارد. نیمکره آرمان کتاب چاپ شده دیگر است. سه مجموعه دیگر شعری، دو داستان کوتاه برای اطفال نیز دارد که آماده چاپ است. باور، داستانی از معصومه قرنه که حالا مستحق جایزه شده، نیز داستان برای اطفال است و اهمیت این داستان در این است که از یک تصور و خیال ساده چنان داستان را آماده کرده که نه تنها برای اطفال بلکه برای هر انسان این پیغام را میرساند که چگونه اعتماد به نفس داشته باشد و یا چگونه یک فرد ضعیف هم میتواند برای دیگران کمک نماید و این پیغام یکی از ضرورت‌های جامعه ماست. در حقیقت این داستان تفاهم یک بشک با یک موش را می‌رساند.
شاعر جوان مهتاب سایل خود برای اخذ جایزه در این محفل حضور داشت. در مورد کتاب خود از ایشان چنین‌ها را می‌شنویم:
تمام استادان بزرگوار، ورجمند، شاعران، نویسندگان که اینجا حضور دارن، بسیار خوشحال هستم که امروز در این جمع از زرهای ناب حضور دارم. یک جان تشکر از آکادمی کلک زرین که کتاب ما دومین مجموعه شعری مرا که مجموعه از غزلهای ما است ایره شایسته جایزه دانستن. بسیار زیاد خوشحال هستم و تشکر ویژه از استاد مرداد که همیشه از روزای ابتدایی که شعر می نوشتم شعرهای استاد می خواندم، با مجموعه مخاطب با شعر امروز آشنا شدم. یک دنیا تشکر. من یک غزل می خوانم، استاد گفتن شعر بخوانین. نگه عاشقم زلف پریشان شده در بادم، شور شیرین شده ام تا که شوی فرهادم، رفتن و آمدنت زیر و بم آهنگیست که من از دورترین نقطه به آن معتادم. مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، کاش می شد که در آغوش تو می افتادم. زندگی قسمت از بوسه شیرینی بود، زندگی هیچ نمی برد تو را از یادم. من علمدار زلیخا شدم تا ببرم آبرو از رخ صد سالگی اجدادم. قصه آخر شد و در خانه نپرسید کسی که چرا دل و جگرگوشه مردم دادم. تشکر.
بعد از تفویض جوایز کلک زرین برای 5 تن شاعر و نویسنده، باز هم استاد نجیب منلی در مورد اعطای جایزه غیابی به شاعر تاجیکستانی خانم فرزانه خوجندی چند کلمه گفت و نمونه ای از شعر ایشان را خواند.
گل سپاس دوست، با دسته مژگان ابرها را بیا به پشت افق ها رانیم، در تبسم کده نرگس و نیلوفر صبح گیمن خورشید را بیا خوانیم. این سحر جویبار نوخط می برارد سواد روشن، اولین بار در برابر ناز عفیفی یک گل پیچک به لرزه می آید. در سینه کسی دل تهمتن مینه شیرین کامی، در سر شاخه آلوبالو قصیده نشاط می گوید. در سر گور نو می روید، علف نورس سلام و علیک علف خیر و خوش نمی روید. من به تالار سایه و روشن خواهم رفت که در آنجا نیم مردم شاید زندگانی قیمتی خود را بهر بد دیدن من می بخشند، نیم دیگر شاید به نقص دیدن من. من به هر یک گل سپاس هدیه خواهم کرد، گل سپاس به آنی که دوست می دارد، برای چشم حبیبش که چشمهای مرا درود روشن گفت، برای پیک نجیبش که به دیماه به نجابت من سلام گرم گل بهمن گفت، برای خانم دلاوری که چندین ماه می نهد درم به درم عاقبت می خرد کتابک کمظرف مرا. زامن کفش کودکان ویم، زامن جامعه پشمین زمستانه او، سحر خوشبختی که مستجاب شود در زمین تشنه دعای باران، می روم با سخن می گیرم بار نه چرخ را از شانه او. گل سپاس هدیه خواهم کرد به همانی که بدم می بیند، برای یاد مرا در دلش گذراندن، برای سوز مرا جای در جگر دادن، برای آن که با بدی هم باشد می کند ذکر نام من، یعنی می برارد مرا به عالم روشن ز قعر دخمه خموشی، برای روح مرا بردنش به سوی نافراموشی. گل سپاس هدیه خواهم کرد به تمام سپاسمند و ناسپاسان، به شناس و ناشناسان، به همانی که چشمهای مرا شیوه دیگر دیدن آموخت، با نگاه هم چقدر تجربه زیبا کرد، به دل تو که با دل من بعد از این رابطه مستقیم پیدا کرد. گل سپاس هدیه خواهم داد به کسی که تمام نیکی عالم صفات اصلی اوست، به تو. آره به تو، تنها به تو ای دوست. یک شعر زیبای از فرزانه خوجندی بود. فرزانه خوجندی یکی از شاعرای پرآوازه تاجیکستان است، عنایت خوجایوف نام اصلیش است و در تمام ساحه فارسی زبان شناخته شده و شعرهایش به زبانهای اروپایی هم ترجمه شده. حقش بود که ما در افغانستان یاد ازش بکنیم و به خاطر تجسم دادن به یاد، یادواری را که ما به خانم خوجندی ترتیب دیدیم، به نماینده سفارت تاجیکستان در کابل تقدیم کنند.
جایزه را ما حتما توسط سفارت و خانم فرزانه خوجندی میرسانیم و تشکر زیاد به آنکه قدردانی کردن شما و دادیم جایزه در این آنجا اشتراکتون را قبول کردیم.
سخنران آخر محفل استاد عبدالغفور لیوال بود. جناب لیوال در نخست به مستحقین جوایز از سوی اکادمی کلکزری تبریک گفت و سخن خود را این گونه ادامه داد.
در حقوق یا شایبه کامل شک نونه بود اگه کتاب نمید، یعنی کتاب هم
تا زمانی که یک شای از شکل کامل خود بیرون نشود او کتاب نیست، یعنی کتاب آن است که تبدیل به علم گردد و دو جمع دو در آن چهار شود و از آن خارج نشود. و از همین رو ما برای مردم یادهانی میکنیم که کتاب با زندگی روزمره ما رابطه مستقیم ندارد. کتاب یا فیشن است یا نشانه کلانکاری که گویا فلانی کتاب میخواند. اگر کتاب به حیات روزمره ما وابسته شود، مارکت و خریدار هم پیدا میکند.
شنونده های محترم، با آهنگی از مرحوم ساربان می رسیم به پایان این شماره از مجله آزادی. تا هفته بعد و یک شماره تازه شما را به خداوند می سپاریم. روز و شب خوش.
اگر آئی کشم سارا بسوزم جان را جمله سر تا پا.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. آزادی رادیو.com و facebook.com/آزادی آن.